بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه مرحوم شیخ این آیه لا یکلف الله نفسا الا وسعها رو قبول نکردن بر براءت. استدلال آقای نراقی رو ایشون اشکال میکنن، میگن این استدلال ایشون بر براءت منافی با سیاق آیه است و دلالت بر اون مطلب نمیکنه. حتی یک کسی از راه کمک گرفتن روایت عبدالعلا میخواد بلکه این روایه رو درست بکنه، ایشون او رو هم رد میکنه، میگه اون آیه و اون روایت، حضرت در اون روایت استدلال به این آیه کرده، استشهاد برای اینه، برای اینکه سوال از امر غیر مقدور بوده. آیا خدا مردم مکلفن به معرفت، یعنی معرفت کنهی، معرفت تفصیلی که غیر مقدوره برای عامه مردم، از او در سوال میکنه. حضرت هم میفرماد نه، اگر واجب بود خدای متعال بیان میکرد، چون از غیر مقدور در سوال میکنه اون بیانش قرینه است بر این که اقداره. یعنی ما تکلیف به غیر مقدور نمیکنی، پس نتیجتا ربطی به بحث ما نداره. ما بحثمون اینه، باید یه دلیلی بیاد دلالت بکنه. ما تکلیف بلا بیان نداریم. این آیه میگه ما تکلیف به غیر مقدور نداریم، و حالا اون که ترک محتمل و ترمه که غیر مقدور نی تا این آیه استدلال بکنه. نتیجتا آیه اینشون به کلی از کار انداختن. بعد که این آیه شد معناش نفی غیر مقدور، اون لا یکلف الله سوره بقره هم همینجور، اونم میگه به مقدار وسع، یعنی به قدری که مردم مقدورشونه، غیر از او ما تکلیف نمی کنیم. پس نتیجتا این دعایه نفی غیر مقدور میکنه و به درد استدلال نمیخوره. بعد آیه بعدی شروع شد، سوره اسراء، که این آیه اینجوری دلالت داره، ما هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم، عذاب نمی کنیم، مگر اینکه اول بعث رسول، یعنی پیغمبر می فرستیم که اون پیغمبر بگه این حرامه، بعدن که مردم مخالفت کردن اون وقت اونجا عقوبتشون می کنیم. و الا تا پیغمبر بیان نقلی نیاد حرمت رو بگه، ما عقوبت نمی کنیم. و توتونم که پیغمبر نیامده چیزی دربارش بگه، پس طبق این آیه این توتون الان چیزیه که پیغمبری حرمتش رو نیاورده، و وقتی حرمتش رو پیغمبر نیاورده پس ارتکابش عقوبت نداره. این ظاهر آیه برای استدلال. ولی تا این آیه رو ما استدلال میکنیم علیه اخباری و اثبات حلیت میخوایم بکنیم برای محتمل الحرمه، او به یادش میفته که این آیه اتفاقا علیه ما برای یک مطلبی که همه اصولیین قبول دارن، و اون قانون ملازمه است که اگر عقل حکمی کرد ملازمه با او شرع همون حکم میکنه. خب آمدن گفتن اتفاقا این آیه دلالت بر عدم ملازمه میکنه. چرا؟ میگه منحصرن عقوبت مال کیه؟ اون موقع که رسول بیاد. منحصرن یعنی عقوبت برای افرادی است که پیغمبر بیاد حرامی بگه، اینا مخالفت بکنن، اون موقع این آیه میگه ما عقوبت میکنیم. پس نتیجتاً معنای آیه این میشه، یعنی اگر پیغمبر نیاد هرچی هم عقد داد بزنه این حرامه، مخالفتش عقوبت نداره. پس ملازمه به هم خورد دیگه. آقای اخباری اینجور میگه، میگه اگر ملازمه باشه بین عقل و شر، این ملازمه که شما میگی اگر درست باشه، قبل از آمدن پیغمبر اگر عقل یه چیزی رو حرام بدانه بگه عقوبتش، مخالفتش عقوبت داره، شرع هم باید بگه، یعنی شرع هم باید اینو قبول بکنه. با حال اینکه آیه میگه نه، آیه میگه اگر پیغمبر اومد حرام رو اعلام کرد، اون موقع ما عقوبت میکنیم بر مخالفت. تا پیغمبر نیاد هرچی هم عقل داد بزنه این حرامه، اونجا عقوبت نداره، مخالفت مخالفتش، اگر ملازمه درست بود قبل از آمدن پیغمبر هم مخالفت حکم عقل باید عقوبت داشته باشه. این که میگه عقوبت نداره، پس ملازمه بین حکم عقل و شرع نیست. ایشون سه تا جواب میدن قبل از اینکه به براءت برسیم. اول این کار رو بکنیم ببینیم واقعا انکار ملازمه درسته یا نه. میگیم نه خیر، این رسولی که تو آیه است عبارت از بیان نقلی نیست، عبارت کنایه است از اتمام حجت. یعنی ما بدون اتمام حجت کسی رو عقوبت نمی کنیم. خب عقل اتمام حجته، اگر عقل آمد گفت یه چیزی حرامه، اینجا اتمام حجت شده، عقوبت کنارش میاد. پس بنابراین شما رسول رو بیان نقلی و پیغمبر معنا نکن که نتیجهش اون باشه، بلکه این رسول کنایه از اتمام حجته. یعنی اگر اتمام حجت شد، ما بعد از اتمام حجت عقوبت میکنیم. خب اگر عقل اومد یه چیزی رو گفت قبیحه و حرامه، اینجا اتمام حجت شده و عقوبت هم دنبالش هست، چرا این کار ملازمی میکنی؟ این بیان اول. بیان دوم میگیم تصرف در آیه نمی کنیم. رسول همون بیان نقلی، رسول یعنی پیغمبر. خب آیه معناش چی میشه؟ یعنی تا پیغمبر نیاد ما هیچ کس رو بر هیچ مخالفت حکم عقلی عقوبت نمی کنیم، چه حکم عقلی مستقل چه حکم عقلی غیر مستقل، هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم. ظاهرش اینه، میگیم بعد تخصیص بزنیم. ما من آمن الله وقت خوز، هیچ آمینی مگر اینکه بهش تخصیص خورده. در اینجا باید بگیم آیه معناش اینه، تا پیغمبر نیاد ما هیچ کس رو عقوبت نمی کنیم در غیر مستقلات عقلیه، و الا در مستقلات عقلیه عقوبت می کنیم. پس بازم ملازمه درست شد. این دو جواب. جواب سوم میگیم ما اگر قائل به ملازمه ایم، در مقام استحقاقه، نه در مقام فعلیت که شما این آیه رو به برای ما نقض بکنید. این آیه نفی فعلیت میکنه، میگه تا پیغمبر نیاد عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه، نمیگه استحقاقم نداره. پس قبل از پیغمبر اگر یه کسی یه حکم عقلی مستقل رو مخالفت بکنه، هم عقل میگه این مستحق عقوبته و هم شرع میگه مستحق عقوبته. کی عقاب به مرحله فعلیت میرسه؟ اون موقعی که خدا لطف بکنه یه پیغمبری بیاد، اون پیغمبرم این حکم عقلی رو صحه بذاره روش، اون موقع عقوبت میاد. پس بنابراین عقوبت فعلی رو ما نمیگیم ملازم است. ما اگر قائل به ملازمه این، در مقام استحقاق میگیم ولو پیغمبرم نیاد، اگر یه کسی یه حکم عقلی مستقلی رو مخالفت بکنه، هم عقل میگه این مستحق مذمت و عقوبت و هم شرع میگه ملازمه ای که ما میگیم در مقام استحقاقه، و الا برای مقام فعلیت عقوبت بعد خدا باید لطف بکنه، پیغمبری بفرسته، اون پیغمبر این حکم عقلی رو تأیید بکنه، تا اون موقع عقوبت به مرحله فعلیت میرسه. خلاصه اگر ما ادعای ملازمه در مقام فعلیت بکنیم، بله ایراد بر ما وارده، ولی ما مدعی ملازمه هستیم در مقام استحقاق و ملازمه هست و هیچ اشکالی هم وارد نیست. خب پس نتیجتا اینا میخواستن با این آیه انکار ملازمه بکنن، میگیم نه، ملازمه به جای خودش محفوظه. حالا با این آیه ما میخوایم اثبات براءت بکنیم. آیه معناش چیه؟ تا پیغمبر نیاد، بعث رسول، تا پیغمبر نیاد بگه توتون حرامه، استعمال توتون عقوبت نداره، ولو واقعا هم حرام باشه، بعد پیغمبر بیاد بگه حرامه، حجت خدا بعد بیاد بگه حرامه. آیه معناش اینه تا پیغمبر نیاد حکم به حرمت نکنه، ما اگر مرتکب توتون بشیم بر فرضم اندالله حرام باشه عقوبت نداره، و توتون چون پیغمبر نیامده بیانی بکنه، پس ارتکابش عقوبت نداره. این شد براءت. این طرز استدلال و فیه ایشون میگه فیه اشکالون، همونطوری که آیه اولی رو ایشون اشکال کردن، آیه دومی رو ایشون اشکال میکنن. واقعا خیلی تعجبه. اون ایراد اولیه ایشون خب جنبه علمی داشت واقعا. این ایراد اینجای ایشون آقا خیلی ایراد کوچیکیه. خیلی سطحش پایینه. شیخ انصاری آقا خیلی بزرگه. 150 سال حوزه های علمیه سر سفره شیخ انصاری نشستن. این مرد به این بزرگی آقا در اینجا یک اشکال خیلی کوچیک میکنه. بنابراین توجه داشته باشید قبلا که باید عرض کردیم دیروز یه قدر اشکال جنبه علمی داشت و اگر بخوایم هر دور اراده بکنیم استعمال لفظ در دو معناست. اون حرفا رو زد، حالا درست یا نادرست یه جنبه های علمی بود، ولی در اینجا که ایشون اشکال میکنه خیلی اشکالشون سطح پایینه. ایشون چجوری اشکال میکنه؟ میگه آقا این ربطی به کار ما نداره. کنا فعل ماضیه، یعنی ما در گذشته امم سابقه رو اگر میخواستیم عقوبت بکنیم اول پیغمبر میفرستادیم، حلال و حراما رو بگه، اگر مخالفت میکردن عقوبتشون میکردیم. پس آیه نفی عقوبت دنیوی میکنه در زمان گذشته، ما بعد یه دلیلی بیاریم نفی عقوبت بکنه در آینده روز قیامت. عنایت کردین اشکال رو؟ ایشون میگه این آیه به درد نمیخوره. چرا؟ کنا فعل ماضیه، یعنی ما که خدا هستیم عقوبت نمی کردیم در گذشته، امم سابقه رو عقوبت نمی کردیم مگر اول پیغمبر میفرستادیم، اون وقت اگر مخالفت میکردن عقوبتشون میکردیم. پس این آیه در نفی عقوبت دنیوی در زمان گذشته میکنه. و حالا اینکه ما چی میخوایم؟ باید دلیلی بیاریم که دلالت بکنه بر نفی عقوبت اخروی در آینده. پس این آیه ربطی به کار ما نداره. آقای شیخ این چه حرفیه شما میزنی؟ فعلایی که به خدا نسبت میدن زمان نداره. افعال منسوبه به پروردگار منسلخ از زمانه. خب اگه زمان باشه کان الله چی میفرمایید؟ کان الله علیما حکیما. یعنی چی؟ یعنی خدا در گذشته علمیت داشت، دیگه الان خدا علم نداره. افعال منسوبه به پروردگار منسلخ از زمانه، یعنی فعلایی که به خدا نسبت میدیم میگیم کان الله علیما حکیما، کانه که مال گذشته نی، منسلخ از زمانه. کانه یعنی خدا عالمه، نه اینکه خدا عالم بود. کان الله علیما حکیما یعنی خدا عالمه، گذشته آینده فرقی نمیکنه. پس افعال منسوبه به پروردگار منسلخ از زمانه. این ما کننا معناش اینه، ما پرمای خدای متعال شأنمون اینه بدون پیغمبر کسی رو عقوبت نمی کنی، چه در گذشته چه در آینده. دقت کردین اشکال چقدر سطحش پایینه؟ ایشون یک کننا ماضیه، خدا داره از گذشته خبر میده. ما در گذشته اگر کسی رو میخواستیم عقوبت دنیوی بکنیم اول پیغمبر میفرستادیم. این به درد براءت نمیخوره. شیخ میفرما در براءت ما باید یه دلیلی بیاریم بگیم در آینده روز قیامت ارتکاب توتون عقوبت اخروی نداره. این داره خبر میده از نفی عقوبت دنیوی در زمان گذشته. مطلوب ما نفی عقوبت اخروی است در زمان آینده. این به درد نمیخوره این اشکال؟ جواب این که کنا فعل ماضی ها، ولی فعل ماضی منسوب به پروردگار منسلخ از زمانه. پس ما کنا معناش چیه؟ یعنی ما شأنمون اینه، ما عادتمون اینه بدون فرستادن پیغمبر کسی رو عقوبت نمی کنیم، نه در گذشته در دنیا و نه در آینده در آخرت. این اولا. و ثانیا، حالا به قول شما قبول کردیم، قبول نمی کنیم، ما ثانیه رو داریم میگیم، بر فردم قبول کردیم حرف شما رو. این میگه ما عقوبت های دنیوی نمی کنیم. خب خدایی که عقوبت در دنیا رو بدون پیغمبر نمی کنه، به طریق اولا عقوبت در آخرت رو بدون پیغمبر نمی کنه. چرا؟ چون عقوبت دنیا نسبت به عقوبت آخرت یک بر میلیارد نسبتش. عقوبت آخرت قابل تحمل نیست، ولی عقوبت دنیایی قابل تحمله. پس خدایی که می فرماد ما عذاب دنیوی مختصر رو بدون پیغمبر نمی کنیم، این خدا قطعاً عذابهای مفصل رو که عذابهای آخرتی باشه بدون پیغمبر نمی کنه. نتیجتاً چی شد؟ براءت درست شد. این آیه می فرما ما شأنمون اینه هیچ کس رو چه در گذشته چه در آینده هیچ کس رو بدون فرستادن پیغمبر عقوبت نمی کنیم و توتون هم پیغمبری براش نیامده پس عقوبت نمی کنیم. براءت خیلی هم خوب ثابت میشه و اشکال ایشون هم اصلا وارد نیم. عنایت بفرمایید و فیه اینایی که به این آیه استدلال کردن میخوان براءت ثابت کنن فیه اشکاله. چرا؟ برای اینکه ظاهر او یعنی ظاهر این قوله تعالی یا ظاهر این آیه ظاهر این نفی تعذیبی که خدا در این آیه میکنه اخبار داره میده به وقوع تعذیب سابقا بعد البعث. یعنی ما سابقا امم گذشته رو عقوبت می کردیم بعد البعث، یعنی بعد از فرستادن پیغمبر. ما بدون بعث پیغمبر در سابق کسی رو عقوبت نمی کردیم فیختست. و پس این اخبار این آیه اختصاص داره به عذاب دنیوی واقعه در امم سابقه. یعنی آیه میخواد بگه ما گذشته اگر کسی رو میخواستیم عقوبت بکنیم بعد از فرستادن پیغمبر بود. این ربطی به کار ما نداره. این داره نفی عقاب دنیوی میکنه در گذشته. ما باید دلیلی بیاریم که نفی عقوبت اخروی بکنه در آینده که از کدن این دوتا اشکال رو به ایشون بکنیم. کنا درست فعل ماضیه ولی افعال منصوبه به پروردگار منسلخ از زمانه و انا کان الله علیمن حکیمن معناش اینه که خدا گذشته علم داشته. نه، کان الله یعنی خدا عالمه. اینجا ما کنا یعنی ما رویه همون اینه هیچ کس رو بدونه بحث رسول عقوبت نمی کنیم. این اولا و ثانیا به قول شما این نفی عقوبت دنیوی رو وقتی خدا بدونه فرستادن پیغمبر نمی کنه نفی عقوبت اخروی که به مراتب بدتر از اینه اون رو حتما بدون بحث پیغمبر نمی کنه. نتیجتا آقا ایراد ایشون هیچ وارد نی و آیه آیه خوبیه و دلالت بر براءت میکنه. ثم انه ربما یورد تناقض. یه کسی ایراد تناقض کرده. مورد کیه؟ میرزای قمی. قوانین جلد دو اول صفحه 17. البته این قوانینی که من میگم قوانین قدیمیه، نمیدونم جدیدی هست یا نه. قوانینای قدیمی جلد دو اول صفحه 17 یورد تناقض، یعنی میرزای قمی یک تناقضی ایراد کرده بر یکی از اصولیین که به این آیه تمسک کرده. ایشون میخواد اون ایراده تناقض رو بگه. البته میرزای قمی عبارتشون اینه العجب من بعض الاعازم، من تعجب میکنم از بعضی از اعازم که آمده به این آیه تمسک کرده بر براءت و بعدم اثبات ملازمه کرده جمع کرده بینهما. عبارت میرزا اینه با العجب من بعض الاعازم که اومده جمع کرده بین دو تا کار. یک کار این که با این آیه اثبات براءت کرده، یک کارم این که آمده اخباری منکر ملازمه رو اومده رد کرده. ایشون میگه من تعجب میکنم این با هم جمع نمیشه. عنایت بفرمی دو تا من اینجا داریم ما، یکی من جمع یکی در اینجاست، یکی هم دو سه کلمه بعدش من استدل. من جمع من استدل. این منا اول تکلیفش روشن بشه. این من کیه؟ مرحوم تنکابونی، مرحوم اوسق، اینا حاشیه بر رسائله، اینا میگن مقصود فاضل تونیه. این من جمعه اون بعض الاعازم مقصود فاضل تونیه در کتاب وافیه، یعنی میرزای قمی به فاضل تونی میخواد تناقض ایراد بکنه. بعضی از محشین گفتن نه، مقصود وحید بهبانیه در کتاب فوائد الحائریه. این دو احتمال. حاج آخوند قمی صاحب حاشیه قلائد، همین بزرگواری که قبلش این ایوان صحنه بزرگه، ایشون شاگرد شیخ انصاری بوده، ایشون از شیخ پرسیده، چون ایشون از کلام خیلی در این جهت کوشا بوده، هر جایی که من موصولی چیزی بوده از استاد سوال میکرده مقصودتون کیه، ایشون میگه فاضل جواد. پس سه قول تو حاشیه تنکابونی و اوسط میگن فاضل تونی، بعضی از محشین گفتن آقای وحید بهبهانی. فاضل تونی یعنی در وافیه، وحید بهبهانی یعنی در کتاب فوائد الحائریه، ولی حاج آخوند قمی صاحب حاشیه قلائد ایشون میگه مقصود فاضل جواده. پس این من تکلیف جوشن شد. اوسق و تنکابونی اینا شاگرد شاگردان شیخن، حاج آخوند قمی شاگرد خود شیخه. خب اونا میگن آقای فاضل تونی مقصوده، دو سه واسطه فاصله دارن با شیخ انصاری، اما حاج آخوند قمی ایشون شاگرد خود شیخ بوده. این من رو یعنی اون بعض الاعازم رو، چون میرزای قمی میگه بعض الاعازم، ایشون میگه من، این من و اون بعض الاعازم آقای کیه؟ فاضل جواد، که یکی از محشین معالمه. پس مقصود از این من اولی شد فاضل جواد. اون احتمالا رو بذاریم کنار، برای اینکه حرف ایشون مقدمه بر دیگرانه. بعد یه منی دیگه دو سه کلمه بعدش داریم، اینم بگیم که وارد بحث بشیم. من استدل بها، یه کسی استدلال کرده به این آیه برای نفی ملازمه، یه کسی به این آیه استدلال کرده برای نفی ملازمه، اون کس کیه؟ اخباری. ولی بعضی آمدن تطبیق کردن با اشاعره، اومدن گفتن این من مقصود اشاعره است، به حال اینکه اشاعره درست نیستدم تطبیق بکنه. میدونید چرا؟ اشاعره اصلا منکر حسن و قبح عقلی هست، میگن عقل اصلا چیزی سرش نمیشه تا حکم بکنه، تا ما بگیم عقل شر باش ملازمه داره یا نه. عنایت کردین اشکالو؟ اشاعره منکر حسن و قبح عقلی هست، میگن اصلا عقل خوب و بد سرش نمیشه تا بتونه حکمی بکنه، تا ما بیاییم ادعای ملازمه بکنیم. پس این کی باید باشه؟ اخباری، که حسن قبح قبول داره. اخباری قبول داره که عقل حسن قبح سرش میشه، عقل میتونه حکم بکنه. حالا که میتونه حکم بکنه، ببینیم شرعم ملازمش هست یا نه. پس به این شهادی که عرض کردم، این من دومیرم باید اخباریین، من اولی فاضل جواد، من دومی اخباریین، نه اشاعره. چرا؟ برای اینکه اشاعره اصلا به این جهان نمیرسه بحثشون. اشاعره میان اصلا از چیزی نمیفهمه تا بیاد یه حکمی بکنه، تا ما بگیم ملازمه داره یا نه. این باید یه کسی باشه که حسن و قبح عقلی رو قبول داشته باشه، مثل اخباریگی. اخباریگی میگن بله عقل سرش میشه، خوب و بد سرش میشه، میتونه حکم بکنه. حالا این آقای اخباری که میگه عقل میتونه حکم بکنه، آیا قبولم داری آقای اخباری که این عقل وقتی حکم میکرد شرع هم بهش ملازمه؟ میگه نه. پس مستدل نفی ملازمه آقای اخباری باید باشه، نه آقای اشاعره. خب حالا عنایت بفرمایید، این دیگه خورده ریزا بود. یه مطلبی دیگه بگیم تا وارد بحث بشیم. آقایون اصولیین براعتی هم دیگه میخوان اثبات بکنن که محتمل الحرمه ارتکابش عیبی نداره. اینا دو تا چیز باید ثابت بکنن. اول باید ثابت بکنن ارتکاب توتون عقوبت فعلی نداره، این یک. این فایده نداره، باید یه چیز دیگر هم ثابت بکنن. ثابت بکنن استحقاق عقوبت عقوبت هم نداره. آخه گاهی ما داریم یه جاهایی که استحقاق عقوبت هست ولی به مرحله فعلیت نمیرسه. حالا یکی شرط بکنم، چند مورده، مثلا زهار، یه کسی به عیالش میگه زهرکه که زهر امی، پشت تو مثل پشت مادر منه. قرآن هم میفرماد الذین یظاهرون من نسائهم، اینایی که مظاهره میکنن عیالشون رو تشبیه به مادر میکنن، اینا گناه کردن. آخر آیه میفرماد انه غفور رحیم، یعنی این مظاهر مستحق عقوبته. در جاهلیت که اینو طلاق میدونستن، در جاهلیت اگر کسی چنین جمله‌ای به عیالش میگفته، میگفتن این دیگه طلاق شده، نه اون که باطله، ولی حرمتش مسلمه. اگر کسی مظاهره بکنه و این تشبیه رو بکنه حرامه، مستحق عقوبته، ولی عقوبتش به مرحله فعلیت نمیرسه. غرض ما داریم افرادی رو که مستحق عقوبتن ولی به فعلیت نمیرسه، یا گناهکارا، گناهکارا همه مستحق عقوبتن، روز قیامت مشمول شفاعت که بشن عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه. پس آقای اخباری برای اثبات براءت دو تا کار باید بکنه، یکی این که ثابت بکنه ارتکاب محتمل الحرمه عقوبت فعلی نداره، این تنها فایده نداره، یکی دیگر هم باید ثابت بکنه، بگه ارتکاب توتون نه تنها عقوبت فعلی نداره، استحقاق عقوبت هم نداره. این دو تا رو که ثابت بکنه اون وقت میتوانه براءت ثابت بکنه. حالا عنایت بفرمایید قبل از این که تناقض میزای قمی رو بگیم، در براءت ما نفی استحقاق میخوایم، یعنی غیر از نفی فعلیت نفی استحقاق هم میخوان، ولی برای اثبات ملازمه استحقاق نمیخوان، یعنی نفی استحقاق نمیشه. این تو ذهنتون باشه، نفی استحقاق در براءت لازم اما در ملازمه غیر لازم. او وقت ایشون میگه این آقای فاضل جواد اومده استدلال کرده به این آیه بر براءت، یعنی چی کار کرده؟ آمده گفته این احتمال محتمل الحرمه عقوبت فعلی نداره، استحقاق عقوبت هم نداره. اگر این کارو کرد براءت ثابت میشه. وقت میرزه اشکال میکنه، میگه شما این آیه رو استدلال کردی، میگی نفی عقوبت، آیا نفی استحقاق میکنه یا نمیکنه؟ اگه نفی استحقاق نکنه ملازمه درسته، براءت ثابت نمیشه. اگر نفی استحقاق بکنه براءت ثابت میشه، ملازمه ثابت نمیشه. چطور شما اومدین جمع کردین؟ عنایت بفرمایید. یورد و میرزای قمی، مورد میرزای قمیه، چه ایرادی کرده؟ ایراد تناقض. بر کی؟ بر فاضل جواد. فاضل جواد مگه چیکار کرده؟ جمع کرده بین تمسک به آیه فل مقام، الف لام المقام عوض از مضاف الیه، یعنی فی مقام اثبات البراءه. آقای فاضل جواد جمع کرده بین تمسک به آیه در مقام اثبات براءه. این یک کار دیگه. چی کار کرده؟ رد کرده اخباری را که استدلال کرده به این آیه برای نفی ملازمه، که دیروز خوندیم اخباری با همین آیه اومده نفی ملازمه کرده، گفته ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع نیست. حالا میرزای قمی به این آقای فاضل جواد میگه شما چطور اومدی جمع کردی بین دو کار؟ این دو تا کار با هم نمیسازه. اگر میخوای براءت ثابت بکنی بعد نفی استحقاق بکنی، و اگر میخوای ملازمه ثابت بکنی باید نفی استحقاق نکنی. و شما چطور هم نفی استحقاق میکنی و هم نفی استحقاق نمیکنی؟ این تناقض داره. این به ان جار و مجرور متعلق به رده. یعنی کی رده؟ فاضل جواد. فاضل جواد رد کرده اخباری منکر ملازمه رو. به چه جور؟ به اینجور. این میدونید کدومه؟ جواب سومی که ما دیروز دادیم. الان این حرفی که داریم میخونیم، آخه ما هم دیروز سه تا جواب دادیم برای اثبات ملازمه، این اون جواب سومه. به ان، یعنی آقای فاضل جواد اخباری رو رد کرده که منکر ملازمت. چجوری رد کرده؟ گفته برای این که نفی فعلیت عذاب اعم از نفی استحقاقه. آیه میگه به مرحله فعلیت نمیرسه اگر پیغمبر نیاد. نفی فعلی میکنه. این اعم است از این که استحقاق باشه یا نباشه. یعنی آیه فعلیت رو نفی میکنه، استحقاق رو که نفی نمیکنه. بنابراین و سوال میکنه این فعلنه علت تناقضه. اینا رو عنایت داشته باشید. پس به انه حرف کیه؟ فاضل جواب که برای رد اخباری این جمله رو گفت. حالا آقای میرزای قومی میخواد تناقض وارد کنه، این علتشه. آقای فاضل جواب، این کار شما مستلزم تناقضه. چرا فعلنه؟ پس این حرف میرزای قومیه به علت این که من از شما سوال میکنم. میرزا میگه، میرزای قومی به فاضل جواد میگه، میگه اخبار به نفی تعذیب، این آیه که میاد تعذیب و نفی میکنه، اندل علا عدم تکلیف شرعن. آقا برای این که عبارت روشن‌تر بشه، عبارتیشونی که عیبی نداره، بعد به جای اندل علا اینی بذاری، اندل علا نفی استحقاق، از کدام روشن‌تره بابا؟ الا عبارتیشون صحیحه. من برای این که عبارت معناش قدی واضح‌تر بشه اینجور بفرمایید، اندل علا نفی الاستحقاق. آقای فاضل جواد، شما این آیه رو استدلال کردی بر نفی ملازمه، چون نفی فعلیت کرده. این نفی فعلیت عذاب اگر نفی استحقاقم بکنه فلا وصل ثانی، یعنی اگر نفی استحقاق بکنه براءتت خوبه، اما دیگه دومی بحثی نداره. دومی کدومه؟ بیای رد کنی منکر ملازمه رو. این نفی تعذیب تو آیه که نفی فعلیت میکنه، میگه عقوبت به مرحله فعلیت نمیرسه، اینی که نفی فعلیت میکنه اگه دلالت بر نفی استحقاقم بکنه، خب اولی خوبه، یعنی براءت ثابته. چرا؟ برای اینکه اصولی وقتی میتونه براءت ثابت بکنه که بگه محتمل الحرمه نه عقوبت فعلی داره و نه استحقاق العقوبه. من از شما سوال میکنم، این آیه که نفی فعلی عذاب میکنه، آیا نفی استحقاق هم میکنه؟ اگر بکنه اولی خوبه، یعنی براءت درسته، اما دومی باطله. چرا؟ چون نفی کرده استحقاق عقوبت رو. در ملازمه باید استحقاق عقوبت باشه. اگر دلالت بکنه اون نفی تعذیب فعلی دلالت بر نفی استحقاق هم بکنه، اولی خوبه ولی فلا وصل ثانی، یعنی اون رد منکر ملازمه درست نیست. و ان لم یدل، اما اگر نفی فعلی نفی استحقاق نکنه، یعنی استحقاق هست ملازمه درست میشه، اون اولی باطله، یعنی براءت ثابت نمیشه. و ان لم یدل، اون نفی تعذیب فعلی اگر دلالت بر نفی استحقاق هم بکنه، براءت خوبه که اولیه، ولی دومی وجهی نداره. چرا؟ چون وقتی نفی استحقاق شد دیگه ملازمه اینی، و اگر نه دلالت نمی کنه، یعنی نفی فعلیت نفی استحقاق نمی کنه، اگر نفی استحقاق نکرد ملازمه ثابته، اما براءت از بین میره. چرا؟ چون براءت وقتی ثابت میشه که هم نفی فعلیت بشه و هم نفی عقوبت. این خلاصه مطلب. آقای میرزای قمی یه همچین اشکال تناقضی به آقای فاضل جواد کرده. شیخ انصاری میفرماد یمکن دفعو، ما میتوانیم این ایراد رو دفعش بکنیم. فکر میکنم خستن آقایون، یه قدیم مطلب پرباره، میخوان همینجا بس باشه، چون روز چهارشنبه هم میخوام یه توسلی داشته باشیم. این برنامه توسل ما رو رفقای تهرانی خودشو گذاشتن، خودشون هم اداره میکنن. یکی از آقایون این بزرگوار، ایشون تلفن زدن که این چهارشنبه چون شب وفاته ما میخوایم بخونیم. غلط، اون آقایون و رفقا فرقی نمیکنه، تهرانی باشن یا قومی باشن. پشین بفرمید آقا.
الرحمن الرحیم، وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا محافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. دمي بات بودان كجان جهاني بود خوشتر از یک جوان زندگانی. یا ابن الحسن بکن جلوه ای شاگرد آدم را که چون شمع دارم سر سر فشانی. به طور تو غیات اگر پا بگیرم نیندیشم از پاسخ لن ترانی. مولا چو پروانه دارم ز آتش مولا چو پروانه دارم ز آتش بود نیستی هستی جاودانی. تو ای خضر رهبر دلیل رحم شو که زین وادی بود ناکم رهانی. خرابم کن از بادیش چندان که آسوده گردم ز دنیای فانی. دل مفتقر در هوای تو خون شد امام زمان. خدا رحمت کنه مرحوم کمپانی رو. دل مفتقر در هوای تو خون شد آقا بیا تا که باقی بود نیم جانی. فدایان آقایی که در سیاه چال انتظار امام رضا می کشید. اللهم صل على المعذب في قهر السجون وظلم المقامير ذا الساق المرزوق بعلق القيود والجنازة المنادى عليها بذل الاستفهام. دعوت کنید امروز در مجلس صاحب علم را کلمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها. والجنازه المنادى علیها بذل الاستخفاف والوارد على جد المصطفى وأبي المرتضى وأمي سيدة النساء بإرث مغصوب وولاء مسلوب وأمر مغلوب ودم مطلوب وسم مشروب. كم تري سياد بر زندانیت بیداد کن یا بکش این صد را یا از قفت آزاد کن. دو دخترم مظلوم جان چشم در راه تو هم گوشه زندان بیا روح پدر را شاد کن کنج زندان آمدی اما پدر نشناختی علت آن را سوالت حلقه پولاد کن من جسارت نمی کنم اما همین مقدار میگم هر بار زندی ابن شاهد به دیدن حضرت میرم با تازیانه میرم اولت آیی حکم آزادی حضرت رو گرفت شیعیان رو خبر کرد در به زندان ایستادم الان آقا آزاد میشه هر کسی یه وعده ای به خودش میداد اما یه مرتبه دیدن چهار نفر غلام یه جنازه رو روی دور از روی اون تخت بار آقین رو پوش روی اون طبق مرد اومد از طبق رو بدوش کرد 14 سال حتمیه 1 سال در بسته 3 سال در سندیه بود زندان سندیه بود شاهی در بستان تا 14 سال اما چرا این بدن اینقدر سنگینه از این تخت بار رو روی زمین گذاشتن رو پوش رو کنار زدن دیدن هنوز کند و زنجیر به گردن و دست ای وای ای وای ای وای مگر میشه بدن حجت خدا رو اینگونه برداشت بدن رو کنار جسر بغداد گذاشتن 3 روز مردم خبر بشن جمع بشن احترام کنن بدن رو کفن کنن اما به بدای اون آقایی که یه خالی زینب کبرا از او دید فرمود مالی عراق تجود و به نفس که یا بقیت الماضی این چه حالی هست فرمودم مگر این بدن حجت خدا نیست که باره باره وریا ملغن بلا سن بلا بخن بلا کفنی بی کفن مانده پیکر باکر تا به سه روز اندر آبتان آقا معمولا بعد از روزه تشکیل میبن اما خواهی که بعد از روزه یکی دو تا دعا کنم آقا میبین
خیلی دعا
بکنم نه آقا نمیشه
گرم دعا
بکنم الان آقا خدا رحمت کنه از تو اصلا بجن که من نشیفه بودم من هر چی دارم از این بی بی دارم الان کریمه ی اهل بیت برکات از رحمت از فرما نازل بفرما الاغا ما را قدردان اساسید به حق من قرار بده الاغا